بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما مولانا أمير المؤمنين وسيد الوسيين وولده الإمام المهدي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب عرض کنم، بحث ما در ادله براءت بود و گفتیم که در ادله براءت اول استدلال به آیات شریفه قرآن مجید با فاصله یه مقدار فاصله رعایت رعو از کنود محل فاصل رعایت بفرم. عرض کنم بخواد آیات شریفه را اشاره کردیم و مرحله دوم هم روایات را که مفصل راجع به حدیث را بحث کردیم، بعد هم حدیث سعب و حدیث اطلاق و حدیث حجب و حدیث حل و اینا دیگه تمام شده و حالا نوبت رسیده است به اجماع. عرض شود به خدمت شما، در اجماع نگاه کردیم دیدیم هیچ کس حق مطلب را ادا نکرده مثل خود شیخ. عرض می شود آخوند که متعرض شده فقط در مقام رد شیخ برآمده با یک جمله کوتاه که این چیزایی که شیخ فرموده همه درست، اما این اجماع تعبدی نیست، چون که مدرک هست، مدارک عقلیه و مدارک نقلیه، و لحاظا اینها این مجمعین استناد کردن به این مدارک، پس بنابراین اجماعشون مدرکیه. و اذا کان الاجماع مدرکیه فلا یکونو معتبرا یعنی کاشفا عن قول المعصوم. الاجماع الذي يكشف عن قول المعصوم هو الاجماع الذي لا يكون مستندا الى مدركه. يعني راسا مثلا نشوف العلماء جو في مساله من المسائل افتوا بفتوى ما معلوم دليل شنو، يستكشف من ذلك ان الامام عليه السلام الهمهم بذلك. نه دخول حالا کار به دخول مقولی نداره، بحث نه بر جای دیگه، باید مدرکی نباشه، مدرکی نباشه، بحث سر اینه تعبدی باشه. آره اونا خواهی اصطلاحات دیگه. اگر اذا چند مدرک یعنی مثلا اصحاب اومدن یه فتوایی دادن به استناد یه آیه روایتی چیزی دیگه، اون اجماع به در نمه، اون اجماع دیگه پایده نداره، میفید بعد. فالاجماع الذي يكشف عن قول المعصوم اذا كان الاجماع خاليا عن اي مدركه. داریم در مواردی داریم که نه معلومه به چه سبب و به چه دلیل علمای فتوا را دادن، هیچ معلوم نیست این فتوا را دادن. مثال میزنن، حالا یادم میاد از سابق، کراهت و قطع الکفن بالحديد. خب مثلا این اجاری بعد میگن هیچ روایتی چیزی هم پیدا نشده و حال اینکه اصحاب فتوا دادن. مثالی حالا این از سابق تو ذهنم مونده، بعد نگاه کردم دیدم ملا اسدالله شوشتری اعلی الله مقامه در کتاب کشف القناع کتابی داره ملا اسدالله توستری به نام کشف القناع عن وجه حجیت الاجماع اسمش، کشف القناع معروفه، دو تا کتاب داره، یکی مقابیس و یکی هم کشف القناع. کشف القناع فقط در رابطه با اجماع، کتاب کبیر یبحث حول الاجماع و انواع الاجماعات و ایهما حجه مو حجه شلون، موضوع البحث منحصر في شنو، في قضيه الاجماع. موضوع الكتاب بس هو بس فقط راجع به اجماع بحث میکنه. کتاب اسمش کشف القناعه و خیلی کتاب شریفیه و بسیار مستدل و حاجی از تتبع مؤلفش، که مؤلفش بسیار آدم فاضلی بوده و خیلی اهل تتبع بوده و جدا آدم باسوادی بوده، ادعله ملا بوده. خلاصه اونجا در حدود حالا شک دارم بین 70 تا 80 تا مورد نقل میکنه از همین موارد که اصحاب فتاوایی دادن که مستند به هیچ مدرکی نیست از آیات و روایات، که معلومه اینها دیگه اینها این تعبدیه، اجماعات تعبیرم شاد. حالا حدود 70-80 اینا دقیقا نشماردم، اما خیلی این نگاه کردم مال مفصل عرض می شود، موارد متعدده یمانم تو ذهنم من حدود 70-80 نلالا شاید کمتر بیشتر علای حالم، چون که حساب نکردم بشمارم نشماردم، اما تو ذهنم هست خیلی اینا مواردش زیاد بود که اجماع مستند به مدرکی نبود. این هاست که میگوین این اجماع تعبدیه و از این میتوانیم استکشاف بکنیم قول المعصوم را. در هر صورت عرض کنم به محضر شریفتون، بله در رابطه با این اجماع در محل اون بحث دیگه ولش کنین، مرحوم آخوند چه جواب داده بشه؟ گفته چون که اینجا مدارکی هست در این مسئله دی، اجماع به عنوان اجماع محتمل المدرکیه است، نمیتونیم بشه. حالا ما شیخ انصافا خیلی مفصل بحث کرده و حق مطلب رو ادا کرده و ما دیدیم که هیچ که یعنی حالا به هر جمع بخواهیم به کتب دیگه مراجعه بکنیم، هیچ کدام به اندازه شیخ حق مطلب رو ادا نکرده. عرض کنم به خدمت شما، خب دو تا ایراد، حالا ما که ایراد آخونده گفتیم یه ایراد دیگه هم هست، ایراد دیگه ایرادی که آقای خویی گرفته، ایراد آخوند کبرویه. کبرویه چه جهت؟ از جهت این که میگه خود چون که این ممکن محتمل المدرکی هستن و لازادی اعتبار ندارن، التفات فرمونی. ایرادی مرحوم آقای خویی که گرفته هم ناظر به رد شیخ هم دیگه، بالاخره چون شیخ خیلی مانور داده سر قضیه اجماع مفصل بحثش کرده. ایراد آقای خویی مخالفت اخباریینه، میگن چه این اجماع افراد دهی که نقشت که باید نمی کنه، چون مسلمن اصحابن الاخباریین اینا هم عده زیادی بودن و اینا هم مخالفت کردن و قائل به احتیاط شدن نبراهد، پس رد کرده از بابت مخالفت اخباری. خب حالا ای تا اینجا، پس اینم فرمایش آقای خویی کار رو داریم، برگردیم به فرمایش شیخ. شیخ عرض کنم به خدمت باسعاد شما، نظرش به قدمای اصحاب، اکابر الاصحاب، از کسانی که وصل بودن به غیبت صغرا امثال کلینی و بعد هم میاد تا صدوق، صدوق که در اوائل غیبت کبرا بوده، اما از باب اینکه عبارت صدوق یه عبارتیه که نشون میده که پدرش و استادش ابن الولید هم همین نظریه رو داشتن. او وقت پدرش دیگه هم اواخر شده تو غیبت صغرا بوده دیگه، توجه فرمودید. عبارت صدوق یا نحو عبارتی نیست که بگوید من اینطور عقیده دارم، میگه اعتقاد و نا. هر وقت یه همچه چیزی میگوید حتما پدرش دو تا استاد داشته، پدرش هم استادش بوده، اما اتکای عجیبی داشته به ابن الولید که استاد دیگرش بوده. عرض کنم به خدمت باسات شما، و شیخ استظهار کرده از کلام صدوق که این نحو عبارت نشان میدهد، عرض می شود خدمت شما، ینبه على ان اساتیده مثل والده ومثل ابن الوليد محمد ابن الحسن ابن الوليد ذولم كانوا موافقين معه بإلا اینطور نمیگو این عبارت چون عبارت حالا عبارت سن بعد میخونیم منظور پس بنابراین شیخ رفته به سراغ این ناظر به متأخرین نیست این ارشد خود اخباری این اینا این موجی که به وجود آمد این از زمان امین استراب ملا امین استرابادی بوده یه این ملا امین استرابادی هر میشود بعدش آقایونی که اومدن بسیار زد تأثیرش واقع شدن در یه برهی بوده این امان مربوط به اواخره و اینا این اعتبار چندانی نداره خود نظر شخصی خودشون بوده تحت تأثیر امین استرابادی ولی عمده همون قدما هستند که نزدیک بودن به زمان غیبت صغرا و کبرا و براسم اتصال داشتن با اصحاب ائمه و روات احادیث و اونها میتوانستن مذاق ائمه را بهتر بفهمن اجماع اونها خیلی اعتبار داره الهی کلام متأخرین شیخ اعتنایی به اینا نداره که اینا این همین اخباری اینی که امثال مثلا فرض کنین حالا صاحب حدای خودش هم ظاهرن اصالت البراعتی بوده چون دیدیه یه آخرش یه اخباری این هم یه خورده این افکارشون متشدد شد مثلا حتی مجلسی و جد ماست مثلا اینا اصالت البراعتی بوده نه اینا مثلا ولی آزا این زمان تو زیادی هم طول نکشید خود استرابادی خیلی متعصب بود در این مبنا و الا بقیهشون هم اینطوری مختلف بودنه بالاخره عرض می شود به خدمت شما به حتی پدر مجلسی هم خیلی بعید می دونم که قائل به احتیاط باشه ملا محمد تقی که پدر مجلسی بوده یعنی مجلسی اول مجلسی کبیر اون مجلسی معروف این پسره عرشد ملا محمد باقر پدرش که مجلسی اولی و اصلی بوده ملا محمد تقی اسمش بوده که کتابی داره به اسم روضة المتقین عرض میشه شرحیه بر شرحیه بر عرض میشه خدمت شما من لا یحضر الفقیه آره کتاب من لا یحضر الفقیه بر شرحش کرده به نام شرح احادیثه به نام روضة المتقین در از نه نه سلسل براتی بودن شیخ بهایی مثلا نه که اون زمان ها بودن اما اصالت البراعتی یه افراد معدودی بودن که تابع این استرابادی بودن و خیلی تعصب به خرج دادن در هر صورت حالا برگردیم که الان ما ایرادی گرفتیم برای آقای خویی ها چون که محقق خویی به استناد مخالفت اخباریین اجماع را متزلزل کرده حالا ما در کلام محقق خویی داریم مناقشه میکنیم که ای اخباریین هرچی اخباری بوده اصالت الاحتیاطی نبوده ما میشناسیم بسیاریشون را که قالب اصالت البراء بودن حالا میخواییم در کلام آقای خویی مناقشه بکنیم چرا یه تعدادیشون هم بودن اما کلیت نداره برگردیم به فرمایش شیخ که ناظر به چی؟ ناظر به اساطین المذهب که قدمای اصحابن از معاصرین غیبت صغرا و میره بسه تا اونجا و عرض کنم به خدمت شما که نزدیک بودن به روات احادیث و اصحاب ائمه و مذاق ائمه را بهتر میتونستن تشخیص بدن و حرف اونا اعتبار بیشتری داره بلکه اعتبار اصلی ما حالا شیخ از اینجا که ما اومدیم این کتاب رسائل را چاپ خیلی قدیمیه پیداش کردیم با یه زحماتی بالاخره گم شده بود ولی الحمدلله پیدا شد که شیخ اینجا شروع کرده به این کتاب ما صفحه 180 البته این چاپ منحصر به فردی الان فکر نکنم دست کسی باشه می فرماید و اما الاجماع فتقریره من وجهین بله خب یه وجهش اینه که بگوییم که هر چیزی که خلاصش میکنم بنده که بخوام عبارت به اون طول و تفصیلش و به اون مشکلیش بخوانم خیلی طول میکشه لب مطلب اینه، اجماع بر این که اصل براءت در کجا؟ در جایی که یه چیزی نه حکم واقعیش معلوم باشه و نه چه و نه حکم ظاهریش. خب اگر اینطور گفتیم وقت ادله احتیاط حاکم میشه، چون که برای اینکه ادله احتیاط حکم ظاهری را اونا میگن معین کردیم، خب پس بنابراین دیگه این فایده نداره، به این بیان فایده نداره. بیان دوم، این بیان اولش بود. از ثانی دعوى الاجماع على ان الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو هو. من حيث هو هو يعني چه؟ من حيث هو هو يعني حكم واقعي، يعني دیگه فقط عنوان اولی مقصوده به حكم واقعي. اگر دلیل به اسلام معلوم نبود دیگه صرف البراءه است. خب دیگه تعارض میکنه با اخبار احتیاط. اخبار احتیاط میگن احتیاط این که ثالث البراءت. اون وقت اصحاب به کدوم عمل کردن؟ اصحاب براءت عمل کردن یا به احتیاط؟ به براءت عمل کردن. وقت میفرماید و تحصیل الاجماع به هذا النحو من وجوه الاول ملاحظه فتاوى العلماء في موارد الفقه، فانك لا تكاد تجد من زمان المحدثين الى زمان ارباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمت شيء من الافعال بمجرد الاحتياط. میگه اخبارین یه حرف تازه‌ای از خودشون در آوردن، از اون زمان که بگیری هی بری رو به طرف بالا، یعنی به طرف زمان ائمه. خب اینا مثلا در حدود 2300 سال پیش بودنه، ای زمان شروع بکن برو به سمت 500 سال پیش، 700 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال، همینطوره برو برو تا به زمان ائمه. این علما رو که اینا میبینین که قبل از این آقایون بودنه، لا تجد، نمیبینین کسی که در یه مسئله مطرح بکنه بگه این مسئله چون دلیل واضحی نداره و ما گیر کردیم توش بس از حال احتیاطه، همچه چی وجود نداره. بلکه چه میگن؟ یعنی براءته. حالا که مثلا دلیل واضح نیست، دلالت دلیل روشن نیست و ما نمیدونیم که حکم واقعی چیه، براءته. قائلا به براءت توجه فرموندین. خب نعم رب ما یذکرون فی تیر الاستدلال فلان الناس. بعد میفرمد بلا بحث بالاشارت. حالا من دو پلی چی میرم بالا به خاطر رعایت حال شما، چون بخوام کلمه کلمه بخوانم دو سه ساعت طول میکشه، خیلی طولانیه. خیلی خوب، حالا من روحش میخوام خلاصه شو بکنم که میگم که در ظرف دو سه دقیقه بتونیم تمامش کنیم. عرض کنم بله، بلا بحث تا رسید به اینجا، بالاشارت الى من وجدنا فی کلمات ما هو ظاهرون فی هذا القول. می فرماید که حالا یه مقداری از این موارد و مصادیقش را برای شما نقل می کنیم تا شما هم بفهمید که ما راست می گوییم، حرف ما پا در هوا نیست و واقعیت داره. حالا اینا کیه؟ توجه فرمونه. می فرماید فمن هم سقط الاسلام الکلینی. کلینی زمان غیبت صغرا بوده، غیبت صغرا و فوتش مقارن بوده با پایان غیبت صغرا، یعنی روزی که ایشون فوت کرده روزی بوده که غیبت صغرا تمام شده. توجه فرمودی. چرا؟ چون فوتش مقارن بوده با فوت نائب چهارم امام زمان، و چهارمی دی آخری بوده، دوتاشون یه روز رحمت خدا رفته. که دیگه بعد امام زمان هم توقیعی آمد که دیگه من نائب خاص معین نمی کنم، بروید به سراغ علما مجتهدین و فقها ها ببینید اونا چه می گوین. سقط الاسلام کلینی قدس رو سرحت فی دیباجة الکافی، دیباجه یعنی مقدمه، به ان الحکم فی مختلف فیه الاخبار التخییر ولم یلزم الاحتیار، هر جا که اخبار محتین بودن تعارض داشتن، متوجه شدی؟ اونجا تخییره، شما مخیرید، احتیاط واجب نیست، احتیاط رد کرده. خب اینا ایه خانوانن دیگه، یعنی تخییر یعنی چه؟ یعنی آزادی هر کاری، خب همون مطابقه با براعته. توجه فرموندید و تعوفت تصریح کرده که احتیاط لازم نیست. بله. و ما لم یرد فی نستون و وجوبی فی خصوص مالا نستفی فالظاهر ان کل من قال بعدم وجوب الاحتیاطات قال بیانا. این دیگه شیخ خودش اضافه کرده، می فرماید اینی قول بعدم فصلی درست کرده. اون فرمایشیه که کلینی گفته خود در کجا بوده، در موردی که شک در حکم بکنیم از باب اختلاف اخبار. بعد اون وقت میگه خب یه مواردی داریم که شک میکنیم در حکم از باب این که اصلا خبری نداریم، که بهش میگن فقد الناس اونجا یا اجمال الناس. دوسته تا اینه، یکی اجمال النسه، یکی فقد النسه، یکی تعارض النصوص. حالا فرمایش کلینی در کجا آمده بود؟ تعارض النصوص. اون وقت شیخ می فرماید ظاهر این است که هر کسی که در اونها براعتی شد دیگه براعتی مطلقا، و اینها تفاوتی موارد تفاوتی با هم ندارن. وقتا تمام میشه بره. و من هم صدوق قدس رو خواهی راجبه کی بود؟ کلینی بود که در اصل غیبت صغرا بوده. من هم صدوق قدس رو فانه قال اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی. ببینید فرمود اعتقادنا اینه که هرچی نهی واضحی درش نبود، توجه فرمودید چیه؟ اباحه است، قائلیم درش به اباحه، یعنی اباحه ظاهریه. خب اون وقت شیخ ای کلمهش استفاده کرده که فرمود اعتقادنا، نگفت اعتقادی. شیخ می فرماید هر کجا که نظرش مخالف پدرشه یا مخالف استادش ابن الولیده میگه اعتقادی، اونجا که میگه اعتقادنا معلوم میشه که پدرش و استادش شیخش ابن الولید هم موافق بودن که میگه اعتقادنا. توجه فرمودین. و اما سیدان، سیدان کیه؟ سید مرتضی و سید ابن زهره ابو المکارم. سیدان چه فرمودن؟ فقط سر رها به استقلال العقل به اباحت مالا طریقه الى کونه مفسده. گفتن هرچی که اولا این نسی نداری، ثانیا یه ضرر بیانی هم نداره، مفسده ازش تشخیص نمیدیم، اگر داره خاص بابت مفسدهش دیگه معلومه که هر چیزی مفسده داره چاره هم حرامش میکنه، اون حرمت شرعی داره از بابت حرمت اضرار به نفس دیگه، چون اضرار به نفس به نحو کلی حرامه. اما هرچی که دیم نه، یه اضراری تشخیص نمیدیم درش، مفسدهی درش تشخیص نمیدیم، نسی هم نیامده، از چیه؟ از اباحه، از براعت. و صرح ايضا في مساله العمل بخبر الواحد انه بل لو فرزنا متى فرزنا، چجوری نوشته چه به یه خط پیچیده ای که واقعا رمالی میخواد تا بخونه، متى فرزنا عدم الدلیل على حکم الواقع رجعنا فيها الى حکم العقل. توجه فرمودید، عرض میشد گفتن که در بحث خبر واحد گفتن هر کجا خبر واحدی نبود که حکم را برای ما معین کنه باید حکم، مقصودش و از حکم اصالت البراء بوده. و اما شیخ قدس رو فهو و این ذهب و فاقل شیخه المفید الى ان الاسلف الاشیاء الوقف إلا أنه صرح في العدة بأن حكم الأشياء من تريك العقل وإن كان هو الوقت، لكنه لا يمتنع أن يدل دليل سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقت، بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب. شيخ طوسی تبع للشيخ المفيد یه اصل اولی پیدا کردن، اول که حکم عقلیه، به چه؟ به توقف، یعنی هرچی که هیچ وزش مروشن نیست، حکم معین نیست، باید انسان توقف کن، یعنی اظهار نظر حق نداره بکنه، باید دیگه انا فیه من المتوقفین، من نظری ندارم. خب این اول گفته، بعد در کتاب عده تصریح کرده که بله اصل اولی به حکم عقل اینه، اما منافاتی نداره که از طرف شرع یه عمومی برای ما بیاد بگه آجون هر جا که دلیلی نبود شما چی؟ شما بر اباحه هستید. او دیگه اباحه شرعیه، این اباحه شرعی ظاهریه است که به یه دلیلی اگر از روایتی چیزی بیاد همچه چیزی به ما بگوید، عقل جلوش نمیگیره و عقل هم موافقه. آره، ولو این که به اصطلاح اول حکم توقف کرده، اما این تا زمانی که براءت از طرف دلیل شرعی یا دلیل نقلی ثابت نشه، اما اگر بخواد بیاد عقل مخالفتی نداره. اینه در کتاب عده فرموده. بعد گفته هم مطلب هم همینطوره. آخرش خیلی جالبه که فرموده بل عندنا الامر کذالک. گوش میکنید؟ عندنا الامر کذالک یعنی چه؟ یعنی دلیل آمده و اباحه را هم ثابت کرده، یعنی این اباحه شرعیه را. پس او توقف عقلی چی شد؟ او دیگه از بین را، او دیگه عمرش تمام شد با آمدن چی؟ با آمدن ناسخش که حکم شرع به اباحه. ها میبینید چقدر شیخ قشنگ استدلال میکنه به این کلمات بزرگان. و اما من تأخر عن الشیخ کل حلی، من محلای اشتباهی نوشه کل حلبی، حلبی ابو صلاح حلبی که بقیه 100 سال قبل از شیخ بوده، این صحیحش حلیه، حلبی غلطه. حلی یعنی ابن ادریس، ابن ادریس بعد از شیخه، اما حلبی که قبل از شیخ بوده. جل حلی و المحقق و العلامه و الشهیدین و غیره و حجم هم بالبراه یعلم به مراجعت کتب. میفرمید خیلی واضح دیگه، ابن ادریس بگیرید بیایید تا محقق و علامه و شهیدین، اینا همه در فتح در کتبشون تصریح کردن به اصالت البراه، قال به اصالت البراه. بعد میفرمد و بالجمله فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتیاط، قائل معروفی به احتیاط من سراغ ندارم. در این طبقه ها، در این طبقه بزرگان، تا دیگه این عرض نوبت رسیده به این متأخر المتأخرین مثل یه امین استرابده، این ها اعتباری به اینا نیست، از کلمات همون قدمای اصحابه. ثم انهون ربما نسب الى المحق رجوع في المعارج لا ما في المعتبر من التفسير من ما ذكرنا يزرع التخصيص تخصيص بعض القول بالبراء بمتاخر الامامي مخالف. تا اینجا میرسشه میفرمید و من ما ذكرنا يظهر ان تخصيص بعض القول بالبراء بمتاخر الامامي مخالف للواقع. یه بعضی ها اومدن گفتن این براءت جزه چیه؟ محدثات متأخرینه و در کتب قدما خبری ازش نبوده، یه آقایون سواد درستی نداشتنه. آره بله، مخالف للواقع، حرفشون مخالف واقعه. و که انهون آشن اما رأى من السید و الشیخ مثل تمسک بالاحتیاط فی کثیر من الموارد، خب شاید از بابت این بوده که دیدن خیلی از جاها مثلا شیخ و سید وقتی گیر میکنن توی مسئله اتفاقی احتیاط به احتیاط خوبه، بالاخره الاحتیاط و حسن علا کل حال، اما مبناشون بر چه بوده؟ اصالت البراءه بوده. ما مبنا بر اصالت البراءه بوده. اگر چه خیلی جا آمادم مثلا میگه به خاطر ملامس مصلحت واقع از دست نره، احتیاط بکنیم، احتیاط مستحبیه تجبر موندید، و الا مبنای اصلیشون براءته. و صلی الله علی محمد. حالا میبینید شیخ اینطور محکمش کرد، درست شد. حالا بعدش آخوند آمده میگه که این اجماع فایده نداره. اجماع بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر این است که این مجمعین نمیخواهیم بگوییم اجماع تعبدی، میخواهیم بگوییم که اینها بهتر میفهمیدن مباین مقتضای ادله. حالا بگو اصلا این نمیخواهیم بگوییم تعبدی که امام معصوم بهشون الهام کرده، اما این بزرگان آیا بهتر میتوانستن مذاق اصحاب ائمه و ائمه را بفهمن؟ اینها که همه این چیزی مسائل مطالب دستشون بوده و عرشد اینجور، اینا بهتر میتونستن بفهمن. پس بنابراین کش میکند از این که ادله معتبری داشتن در این قضیه. به لحاظا ما ببینید، یعنی اجماع رو اینطوری خرابش میکنن، این اجماعات در میخورن از جهت این که یا تعبدی ان کاشفن از قول معصوم، یا این که کاشفن از وجود دلیل معتبر. برای این که این اعازم ممکن نیست هر میشهد بدون این که یا از اصحاب همه بفهمن دلیل معتبری باش، همطور خود با خودی ممکنه یه چیزی بگن، نه معقول نیست. پس بنابر این حالا داریم جواب آخوند میگیم، آخوند همینطوری آمده با یه کلمه تمامش کرده، نه فرمانش آخوند درست نیست. برای چه؟ برای این که منظور این نیست که بگوییم حتما امام زمان الهامشون کرده، نه. با اما کش میکنند که ادله معتبری در دستشون بوده که به اصطلاح، و بعد این مطلب سینه به سینه چون متصل بودن به زمان معصومین، اگر در زمان معصومین بنابر اصالت الاحتیاط بود یهو چپ میشد تا زمان شیخ کلینی که نزدیک بودن اینا، نه. خب معلومه که اینا متصل بودن به اون زمان و مذاق اصحاب ائمه برگرفته از خود ائمه بوده، بیشتر دستشون بوده. پس میخواییم بگوییم کاشف از ادله معتبره، ادله متقنه. حالا نمیگوییم که امام زمان الهام کرده بوده، نه، اون خواهی شکل دیگه است. اما کاشف از وجود ادله معتبره ای هست. چرا؟ برای اینکه اینها هم نزدیک بودن به عصر اصحاب ائمه، اصحاب ائمه متصل بودن به خود ائمه، لذا مذاق ائمه بیشتر دست اونا بوده. و صلی الله علی محمد.